بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین. در ادامه مباحثمون بحث به اینجا رسید که ما هنگامی که فقه الحوار رو بحث میکنیم، گاه مرادمون از فقه الحوار در حقیقت حوار مطلق هست، گاه مرادمون از حوار مقید هست. یک سری از مقیدات رو من عرض کردم، گفتم اولا حوار ما حوار در دین هست و جدای از دین حوار در مذهب هست، حوار در مکتب هست، حوار در تیارات یا جریانهای فکری هست و به عبارت دیگر مقید کردیم حوار رو به یک سری مقیداتی که وجود داشت. بعد با عنایت به این که بحث ما در وعا و در ظرفیت فقه مطرح میشه، عرضه داشتم که ما در حوزه فقه هنگامی که بحث از حوار با دیگران هست، مصطلحات و ویژگی‌های خاصی رو در اینجا باید بهش اشاره بکنیم که در این مصطلحات ارائه شد و عرض کردم که اولین مصطلح ما حوار مع المخالف هست، یعنی عنوان مخالف به اهل سنت که سایر مذاهب هست در فقه اطلاق میشه، یا عنوان عامه اطلاق میشه، یا گاه جمهور گفته میشه. اینها عناوینی است که برای مخالف در مذهب میاد. اما هنگامی که در به اصطلاح نسبت به سایر ادیان و از دیگران باز میخواد استفاده بشه، عنوانی که به کار میره معمولا کافر هست، یعنی کسی که اهل کفر هست و به عبارت دیگر کافر، که این هم توضیح دادم که کافر رو باز تقسیم بندی میکنن، اما اهل کتاب هست، اما اهل به اصطلاح کافر مشرک هست که مشرک همگاه اهل ذمه است و سایر این رو اینها رو بحثش رو کردیم و اجمالا عرض کردم که نهایتا هم به ملحد یا همون آتئیست ها یا منکرین خدا میرسه که گاه از واژه ملحد در فقه استفاده میشود و گاهی از واژه زندیق، که اینها عباراتی است که اجمالا در فقه به صورت اختصاصی مورد توجه قرار میگیره و هست. اما بحثی که اجمالا امروز میخوام بهش اشاره ای بکنم، تاریخ حوار در میان ادیان و مذاهب هست، به این معنا که ما هنگامی که نگاه میکنیم به نه فقط دین مبین اسلام بلکه به سایر ادیان، همواره میبینیم که نوعی گفتگو بین مذاهب درون دینی یا بین ادیان معمولا وجود داشته و دیده میشه. ما دوره ای رو مشاهده نمی کنیم که در یک دینی بین پیروان اون دین حتی گفتگو نباشه و یا بین یک دین و سایر ادیان گفتگویی صورت نگیره. بنابراین این مسئله وجود داشته و حالا من برای اینکه یه مقدار بحث رو مستاقی تر بکنم، اشاره بکنم که مثلا شما در دین مبین اسلام نگاه که بکنید، میبینید در میان اهل سنت ابتدا گفتگوهای حواری که تحت عنوان علم الخلاف مطرح میشه وجود داره و دیده میشه و شاید آغاز این به اصطلاح اگر ما بخوایم گفتگو یا فقه الاختلاف یا فقه الخلاف رو براش یک آغازی پیدا بکنیم، اون آغاز ما در حقیقت میتوان این رو محدود کرد به اواخر قرن اول و قرن دوم هجری که اختلاف شدید بین اهل رأی یا اهل حدیث و اهل عقل هست، به این معنا که اختلافاتی که بین اینها به وجود میاد موجب گفتگوهای بسیار زیادی میشه، تبادلات فکری زیادی صورت میگیره و به اصطلاح میاد جلو. قبل از اینکه من این رو ادامه بدم به این نکته هم اشاره بکنم که ما در دین مبین اسلام در همه حوزه ها گفتگو رو مشاهده میکنیم، هم در حوزه فقه، هم در حوزه کلام و هم در حوزه اخلاق، یعنی همواره بین افراد مختلف، یعنی نهله‌های کلامی، فقهی و به اصطلاح اخلاقی یا صوفیه، ما این تحاور و حوار رو مشاهده میکنیم. که حالا من بخوام به صورت مصداقی اشاره بکنم در حوزه فقه، خب شما میبینید که در دوران خود صحابه، تابعین و تابعین هم این گفتگوها وجود داشته، اختلافات وجود داشته. میگوهن فلان به اصطلاح مفتی اهل مدینه است، فلانی مفتی اهل به اصطلاح شام، فلانی مفتی اهل عراق، یا دیدگاه‌های مختلفی در این حوزه کاملا قابل مشاهده هست، دیده میشه و نگاه در حقیقت به این گونه است که این اختلافات وجود داره. و در همونجور که عرض کردم، شاید آغاز بتوانیم به یک نقطه دقیق تری پیدا کنیم. اختلافی است که بین به اصطلاح اهل حدیث و اهل رأی به وجود میاد و این اختلافات موجب گفتگوهایی میشه برای اثبات هر طرف که دیدگاه ما درسته، دیدگاه اونها میگن دیدگاه ما درسته. و هنگامی که ما بعد از این میرسیم به ائمه اربعه اهل سنت، یعنی ابو حنیفه، مالک، شافعی و به اصطلاح احمد ابن حنبل، خب مشاهده میکنیم که این اختلاف و گفتگوها بسیار زیاد میشه و خود شافعی خیلی گفتگوهای حواری و انتقادی با مخالفینش داشته در حوزه‌های مختلف، یا مثلا خود ابو حنیفه که اهل رأی است با اهل نقل خیلی گفتگوهای صورت داده و شکل گرفته. و شاید به اصطلاح چیزی که موجب شد این اختلافات یه مقدار آتشش بخوابه و گفتگوهای انتقادی یه مقدار کمتر بشه، کتاب نگاشتن کتاب الرساله هست که توسط شافعی نگاشته میشه و این رساله به نوعی موجب تجمیع آراء میشه و شرایط به اصطلاح یه مقدار سامان پیدا میکنه. اما بعد از این دوباره ما میبینیم در قرن چهارم و پنجم دامنه و شعله اختلافات خیلی زیاد میشه و گفتگوها خیلی برای احتجاجات زیاد میشه و نهایتاً جامعه اهل سنت میبینه که به اصطلاح مشکلاتی که از دل این گفتگوها و اختلافات داره به وجود میاد به مراتب بیشتر از فوایدش هست. یعنی دیگه هر کسی برای خودش استنتاج میکنه، از قرآن بهره برداری میکنه، نصوص تفسیر به رأی میشه و یک فضای به قول معروف آشفته ای در حوزه فقه اهل سنت به وجود میاد و همین موجب میشه که ما میبینیم که رفته رفته همه ملتزم میشن که از چار امام فقهی اهل سنت دیگه، یعنی اهل سنت رو دارم عرض میکنم، از اینها دیگه پیروی بکنن، یعنی از ابو حنیفه، از امام شافعی، از احمد ابن حنبل و از به اصطلاح مالک ابن انس. و این میشه چهار مذهب فقهی دیگه. علما هم میشن در حقیقت مجتهد در مذهب، یعنی مجتهد مطلق به این معنای اینگونه، اینم بین متجزی و مطلق، یعنی به این معنا که کسی بیاد خارج از وعاء و اون ظرف مذهب بیاد نظریه پردازی بکنه، ما مشاهده میکنیم که کمتر هست. و بین اینها در حقیقت بین خود ارباب مذاهب دیگه در قالب این مذاهب با هم گفتگوهایی صورت میگیره و این حوارات پیش میاد. نکته ای که در اینجا وجود داره این واقعیته که وقتی ما وارد این گفتگوها میشیم میبینیم که حوارات در مذهب شافعی و حنفی از سایر مذاهب خیلی بیشتره، یعنی چه شافعی و چه حنفی، ابو حنیفه، اینها به علت این که رویکرد عقلانی داشتن در گفتگوها و قیاس رو به نوعی بهش به اصطلاح مشروعیت میدادن و موجب شد که در حقیقت تعاملات و گفتگوها بین اونها افزایش پیدا بکنه، زیاد بشه، رفت آمدها به قول معروف. اما در میان مذهب حنبلی و مالکی شما دیگه این شرایط رو نمیبینید. اونها به هر حال کمتر گفتگوی با مخالفین میکردن و بیشتر با تمسک به نقل و احادیث و آثار به قول خودشون به اصطلاح به استدلال می‌پرداختن و نگاه عمومی دیگه در این حوزه چندان نداشتن. بنابراین نکته‌ای که در اینجا وجود داره ما می‌بینیم که کاملاً روی کرد گفتگوها در این حوزه وجود داشته، دیدگاه‌ها وجود داشته، کتاب‌های بسیار زیادی در این حوزه نوشته شده که تمام اینها نشانگر این واقعیت هست که گفتگوها با قوت و قدرت ادامه داشته و پیش آمده. و جدای از مذهب اهل سنت در شیعه هم ما می‌بینیم از دوران مرحوم شیخ طوسی این ضرورت احساس میشه، به این معنا که مرحوم شیخ طوسی احساسش این هست که دیگه باید از حوزه مرزهای شیعه مقدار پا رو فراتر گذاشت، گفتگوها رو یه مقدار دیدگاه‌های دیگران رو دید و با دیدگاه‌های اونها هم به اصطلاح به استدلال پرداخت. بنابراین در کتاب خلاف شیخ طوسی، کتاب مبسوط، و میایم جلوتر کتاب‌هایی که مثل کتاب مرحوم قبلش مرحوم شیخ مفید در اوائل المقالات و سایر موارد، ما کاملا میبینیم این مباحث گفتگوهای بین الطرفینی یا بین الاثنینی یا بین الاطرافی به قول معروف آغاز میشه، پیش میاد و به اصطلاح مشروعیتش دیگه پذیرفته میشه. دیگه گفتگوی با مخالف یا ذکر آثار مخالفین در کتاب به عنوان یک تبو، به عنوان یک گناه یا به عنوان یک کار غیر مشروع دیگه شناخته نمیشه. و من به نظرم کسی که توانست این فضا رو بشکنه که آراء دیگران هم در کتب شیعی بیاد و ذکر بشه در کنار آراء بدون اون نگاه تندی که در گذشته بود، فقط از دست شیخ طوسی برمی اومد که در حقیقت این شیخ، این شخصیت بود که قدرت این رو داشت که این فضا رو بشکنه و به نوعی به اصطلاح آثار و دیدگاه‌های دیگران رو هم در این حوزه بیاره و ذکر کنه. روی این حساب میخوام این رو عرض کنم. خب ما میبینیم بعد از اون دیگه فضایی به وجود میاد. بله در گذشته بود اما اختلافات شدید بود، اما بعد از مرحوم شیخ طوسی دیگه به عنوان آراء، یعنی به نظر میرسه خب این آراء پذیرفته میشه که مورد بحث قرار بگیره، نه اینکه این آراء مشروعه، بلکه به عنوان اینکه به هر حال یک آرایی است باید باهاش بحث کرد، وارد گفتگو شد و یک گفتگوی علمی داشت به جای اینکه گفتگوی طرد باشه که آقا اینها نه باید بیاد تو کتابهای ما، آثار ما رو ضعیف میکنه یا موجب میشه که مثلا در کنار آراء شیعه اگر این آراء بیاد در حقیقت حرمت آراء شیعه شکسته میشه. میبینیم دیگه این فضا کاملا تغییر میکنه و ما شاهد حضور محتوای جدید که تا اون عصر تقریبا چندان وجود نداره نیست هستیم و اینها ورود پیدا میکنه. خب رفته رفته میان جلوتر میرسیم به مباحثی مانند فقه مقارن، که این فقه مقارن دیگه در حقیقت گفتگوی رسمی است. الفقه علی المذاهب الاربع، الفقه علی المذاهب الخمسه، یا به رسمیت شناختن فقه شیعه توسط شیخ محمود شرطود در مصر، اینها همش به نظر من میرسه که باب گفتگو دیگه داره رفته رفته اتساع پیدا میکنه، گسترده میشه، از اون زیق بودن بیرون میاد و تعاملات علمی با مخالف در حقیقت یا با عامه افسایش پیدا میکنه در شیعه، که هرچند این گفتگوها بین مذاهب اهل سنت همونجور که عرض کردم از قرن اول، یعنی بعد از ایجاد در قرن دوم که رفته رفته مذاهب فقهی اهل سنت شکل میگیره، شروع میشه و ادامه هم داره و نهایتا این هست که در بعد از این که در قرن چهارم و پنجم این چهار اندیشه حاکم میشه دیگه، درسته گفتگوهای بین المذاهبی صرفاً در این چهار گروه هست، چهار فرقه هست، اما به هر حال حضور داره. اما دیگه تفسیر برای هر کی برای خودش بخواد یه حرفی بزنه غیر از سلفیه ما نداریم که به اصطلاح غیر مقلد باشن، بقیه هم مقلدن و این فضا رو پیش میبرن. اما در شیعه همونجور که عرض کردم با مرحوم شیخ طوسی که شروع میشه جلو میاد و علماء بزرگی تو این حوزه قد برافراشتن، آراء دادن، نظرات مختلفی رو ارائه کردن که اینها رو من دیگه به مناسبت در جلسات بعد پیرامونش عرض خواهم کرد. جدای از فقه ما در کلام هم همین شرایط رو داریم. شما کلام رو هم که ببینید تقریبا میتوانیم بگیم این رو، یعنی تقریبا که شاید بشه تحقیقا که من جلسات بعد بهش خواهم پرداخت، تمام منابع اصلی ما در حوزه اعتقادات در گفتگو و تقابل با دیگران بوده که خود تقابل نوعی گفتگوست دیگه. یعنی شما احقاق الحق مرحوم ششتری رو ببینید، کتاب عبقات مرحوم میر حامد حسین رو ببینید، کتاب ارزم به خدال قدیر مرحوم علامه امینی رو ببینید، کتاب المراجعات مرحوم شرف الدین رو ببینید، تمام اینها در مواجهه با آراء مخالفین هست که شکل میگیره و به وجود میاد و این گفتگو وجود داشته و هست. خب من میخوام این رو عرض کنم تا اینجا که اصل گفتگو مشروعیت شکی درش نیست که باید صورت بگیره، اما اون چیزی که معیار اصلی و متغیر اصلی در این حوزه هست بحث این هست که با چه هدفی و با چه انگیزه ای و در چه شرایطی این گفتگو صحیح میشه و ما میتوانیم گفتگو کنیم. یا به عبارت دیگر مسائلی که امروز پیش روی ما هست، مثل مسئله تقریب، مثل مسئله شناخت، مثل مسئله دفع افسد به فاسد که حالا عرض خواهم کرد، اینها آیا میتواند مشروعیت ساز برای گفتگو با مخالفین باشه یا صرفاً گفتگو برای دفاع به اصطلاح صحیح هست و غیر از اون نمیتوان وارد گفتگوی با مخالف، حالا مخالف من اینجا عنوان دیگران به کار ببرم، چون وقتی میگیم مخالف صرفا در فقه به اهل سنت اطلاق میشه، بنابراین واژه دیگران رو ما از حالا جعل بر این میکنیم. وقتی گفتیم دیگران اعم از اهل سنت، یعنی با ادیان، با ملحدین، با زنادقه، با سایرین که میخوایم گفتگو کنیم، آیا اگر بر اساس غیر هدفی جز دعوت باشه آیا این مشروعیت داره یا مشروعیت نداره؟ و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.